بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، بحث ما در ارتباط با فرمایشات استاد بزرگوار صاحب المحصول که در صدد بودن تبیین بکنن فرمایش های آخوند را و نقد کنن فرمایش های آخوند رو به اینجا رسید که عرض کردیم اگر ایشون مسئله ماهیت و حمل شایعه را ارجاع بدن به حیثیت تقییدی، حیثیت تقییدی را وجود بدانن، خب این ارجاع مسئله است به بحث اصالت الوجود و قرار شد که ایشون مسئله را نه از جهت حکمی و فلسفی و بحث اصالت الوجود یا اصالت الماهیه یا اون مسئله طبیعی و فرد بررسی کنند، در صورتی که صریح این بحثشون یه چنین ارجاعی است و این خلاصش با مبنای عقلایی بودن بحث دور در نمیاد. یا ایشون رسماً مثل محقق اصفهانی بحث فلسفی را رأساً مبنا قرار بدن بعد این بحث رو بکنن، خیلی خوب. نکته دومی که عرض شد این بود که این مطلب با حیث اشکال ثانی که خودشون جدا میکنن از اشکال اول جور در نمیاد. حالا کاری به اون حیث عقل و عقلائیش نداریم. اگه من قبول کردم اینجا دو تا اشکال وجود داره، یکی اشکال قانون الماهیه من حیث هیه لیست اللهیه، یکی اشکال این که مفهوم عدیم الاثره و مفهوم نمیتونه قاضی باشه به رفع حاجت انسان. دو تا اشکال داری. خب بعد بیام این عدیم الاثر بودن مفهوم را حل کنم با ارجاعش به حیث تقییدی یعنی وجود، این دوباره دو تا اشکال به هم زدن. خب توجه بکنید این ربطی به اشکال اولمون نداره. اشکال اولمون بحث عقلایی عقلی و ارتباطش با اصالت الوجود بود. اشکال دوم اینه که نه، اصلا شما دو تا اشکال اگر قائلیت اینجا، اشکال دوم حیثش ربطی نداره به اشکال اول. شما در ذیل اشکال اول میتونید حیث وجود و ماهیت و اعتباری و حقیقی رو بحث کنید، حتی اگر بحث فلسفی بدانید برید اونجا بحث کنید. اما فرض بر اینه که دو تا اشکال دارید میکنید، این دو تا اشکال رو باید حریم دو تا اشکال رو جدا کنید. سوم این که گفتیم آقا شما میاید تبیین آخوند را برمیگردونید به این مسئله، یعنی برش میگردونید به این که آیا آخوند که توجه به اشکال دوم دارد، اشکال دوم، و میداند اشکال دوم غیر از اشکال اول است، خب آمده آخوندی که به اشکال دوم توجه دارد و میداند اشکال دوم غیر از اشکال اوله، آمده حل کنه اشکال دوم را به این که مفاد صیغه افعل چیست؟ آیا مفاد صیغه افعل طلب الوجوده؟ بعد گفتید خب اگه این باشه، خب اون موقع عیب نداره که من بگم افعل هیئت افعل به ماهیت خورده، چون مفاد هیئت افعل طلب الوجوده، اون موقع میشه همین حرف ما. عرض کردیم ببینید این جور در نمیاد با فرمایش آخوند، از چند جهت جور در نمیاد. چرا؟ به خاطر اینکه اولا آخوند نزاع رو سر تعلق امر به طبیعی قرار داده، نه تعلق دال لفظی خاص یعنی هیئت افعل. ما یه امر داریم، یه دال بر امر داریم، دال بر امر رو ممکنه لفظی و غیر لفظی کنی، لفظی رو ممکنه هیئت، ماده یا جمله خبریه قرار بدیم. شما باید ببینید نزاع ما اونجا سر تعلق امر به طبیعیه یا سر تعلق دال لفظی خاصی به نام هیئت افعل. ظاهر عبارت آخوند و بلکه صریح عبارت آخوند اینه که آخوند میگه امر به طبیعی خورده، نگفته که دال لفظی به نام هیئت افعل که بخشی از دال لفظی است، تمام لفظ هم نیست، چون لفظ میتونه با ماده امر درست بشه، میتونه با هیئت افعل درست شه، میتونه با جمله خبریه درست شه. آخون گفته الحق ان الاوامر و النواهی تکون متعلقه به تباعه، نیمده سر دال لفظی که شما این تحلیل رو برگردونید به مفاد هیئت افعل، بعد اشکال کنید که نه، هیئت افعل دال بر وجود نیست، هیئت افعل دال بر طلبه. اشکال آقای سبحانی اینه. لذا ببینید این ناسازگار با فرمایش آخون که متعلق اوامر و نواهی. گفتیم دوماً اگر هم کسی بخواد مسئله را برگردونه به دال لفظی هیئت افعل، خیلی به جا بود که رابطه این مسئله را با بحث سکاکی آخوند روشن کنه. اینو توضیحش در ادامه بحث خواهم داد، چون یه گیری نظریه خود ما هم داره، اونو عرض خواهم کرد ذیل اون گیر. ولی بالاخره قبلا توضیح دادیم کسی که میخواد با هیئت افعل کار کنه، جا داره بگه آقای هیئت افعل خورده به ماده، که الان اینا اینه میگن من ماده طبیعیه. خب خیلی خب، ماده چیه که هیئت افعل خورده بهش؟ ماده زاد و راع و باعه یا ماده مصدره؟ اگه مصدره و حرف سکاکی درست و درست میشه قضیه، میشه حرف آقایون که امر یعنی هیئت افعل خورده به طبیعی، آخوندم حرفش اینه. خب این خیلی مقدر داره، خیلی دلیل میخواد، خیلی توضیح میخواد، که عرض کردم یه تتمه‌ای داره، اینو انشالله عرض خواهم کرد. لذا این که من تنزلم اگر بکنیم و بگیم از عنوان امر کوتاه میایم، آخوند مسئله رو برده سر دال لفظی خاصی به نام هیئت افعل، مثلا اگه همین دال لفظی ماده امر بود دیگه بحث سکاکی توش مطرح نمیشه، یا مطرح میشد. اگه این دال لفظی جمله خبریه بود، خب آخون صریح تو جمله خبریه میگه مراد جدی اینطوری میشه. ببین دال لفظی اگر مطرح باشه، او دال لفظی باید هیئت افعل باشه، چیزی که خیلی روشن باید بررسی میشد و قبلا هم اشاره کردم، به اصلش اشاره کردم، ان شاء الله تفصیلش رو خواهم گفت. این نکته سوم اینه که ببینین آقای آخوند در ذیل بحث همین متعلق اوامر و نواهی اصل مدعا رو میگه، میگه الحق اینه که اوامر و نواهی تکون متعلقه به تبائع، بعد میگه این معناش اینه، مراد ما اینه، اینو تفسیر میکنه به مراد. این عبارت آخونده در کفایه که ما چند بار خوندیمش دیگه، شما ملاحظهش کنید. صریح میگه ام تعلق گرفته به طبیعت، مراد ما اینه که به ایجاد خورده. مراد ما از تعلق امر به طبیعت تعلق طلب به ایجاده، غیر از اینه که بگم مفاد هیئت اینه. دیروز توضیح دادیم، خود آقایون خوشبختانه متأثر از آخوند دارن یه حرفو میزنن، اگر سر مفاد بریم کار کنیم میشه مدلول تصوری هیئت. اگر گفتیم نه مراد ما این است که طلب خورده به فعل یعنی ایجاد، که آخوند تعبیر کرده به مراد، غیر از مدلول تصوری حیث وضع و حیث موضوع لای هیئته، خدا آخون تسلیم میکنه تو عبارت که مراد ما. خود شما وقتی تحلیلش کردید که دیروز خوندیم فرمایش ایشون رو، بردیش که مراد جدی. پس ببینید شما دارید ظاهر عبارت آخوند رو چه در عنوان بحث چه در تفسیری که برای عنوان بحث میکنه آخوند خراب میکنه. آخوند میگه الحق ان الاوامر و النواهی تکون متعلقه بالتبائع، به این معنا که مراد ما اینه که طلب به ایجاد خورده. این عبارت آخوند. حالا بعدش هم خواستش درستش کنه، رفته آخر تا آخر فعل مکلف رو درست کرد. نکته بعد اینه که ببینید استدلال آخوند برای اینکه طلب به فعل مکلف میخوره یه استدلال ثبوتیه، هیچ ربطی به دال نداره. آخوند میگه طلب همونطور که خوندیم عباراتشو میگه تحلیل کردیم شما یادش گرفتی. آخون میگه طلب وقتی شکل میگیره که لاحظ عامر یه چیزی رو تصور کنه، شوق پیدا بکنه، بعد بعث کنه، بعث الی فلان. خب این که طالب یا عامر یا لاحظ یه چیزی رو تصور کنه، شوق پیدا کنه، خب میگه این لاحظ و عامر وقتی یه چیزی رو تصور میکنه یا اصالت الوجودی وجود تصور میکنه یا اصالت الماهیتی عین خارجی ماهیت خارجیه این رو تصور میکنه، بعدم شوق پیدا میکنه. حرف آخوند اینه دیگه، شما در واقع دارید اینه میگید. تو اشکال ثانی هم که میگید آخوند فهمیده، همینه میگید، میگید آخوند فهمیده که مفهوم لا یقضی حاجت الانسان و طالب و عامر و لاحظ. ما حسنی که به آی صاحب المحصول دادیم گفتیم قشنگه یه حرفت که میگی آخوند اینو فهمیده. خیلی خوب، آخوند فهمیده که عامر و طالب وقتی میخواد منبعث بشه، شوق پیدا کنه، دستش حرکت کنه سمت لیوان و ورداره لیوان رو، چون بحث ثبوتی داریم میکنیم، مشتاق بشه، شوقش اشتداد پیدا کنه، اراده برابر تفسیر مشهور مثلا اون شوق مؤکدی است که المستتبع لتحریک العضلات، خود ثبوتی من هیچ کاری نداری، یه واقع خارجی رو داریم تحلیل میکنیم، بعد این دستشو بلند کنه بره لیوان آب برداره. خب این چی مشتاقش کرده؟ مفهوم که مشتاقش نمیکنه، واقع خارجی مشتاقش میکنه. شما تحلیل خیلی خوبی کردید. خب آخوند استدلالش اگه اینه که هست و شما هم قبول دارید که آخوند اینه فهمیده، این چه رفتی به دال لفظی داره؟ آخوند داره میگه تو هر امری هر طور باشه، شما طلب داری، طلبم باید بخوره به واقع خارجی. استدلال آخوند توش ته، عنوان آخوند که توش دال لفظی نبود، استدلال آخوندم توش دال لفظی نیست. آخوند استدلالش طلبه، میگه این طلب واقع خلاصه شکل نمیگیره الا اینکه ما از مفهوم بگذاریم به واقع برسیم. لذا استدلال یک استدلال ثبوتی است و با هر دالی سازگاره، چه دال لفظی چه دال غیر لفظی، چه فعل چه اشاره، هیچ فرقی نمیکنه. اینم این نکته. نکته بعدی اینه که انصافا خب بابا خود آخوند تو هیئت مبناش طلبه، طلب انشائی، اصلا آخوند اسم وجود رو نمیاره. یعنی کسی که میخواد یه حرفو با آخوند نسبت بده باید برگرده ببینه آخوند تو هیئت افعال چی گفته، آخوند تو هیئت افعال صریح میگه طلب، منتها طلب انشائی، یعنی تفسیری کرد تو هیئت افعال اگه یادتون باشه میگه طلب انشائیه، منتها دوائی فرق میکنه. همیشه هم هیئت تو طلب انشائی یا انشاء طلب به تعبیر آخوند، حالا با تفسیری که داده شد. بنده خدا کی گفت هیئت مسئله وجود توش مطرحه؟ شما یه چیزی که نه تو استدلال آخوند است، نه تو عنوان بحث آخوند است، نه تو مختار آخوند تو هیئت هست، میدازی گردن آخوند بدبختش میکن. آخوند اصلا مختارش تو هیئت همینه، تو هیئت هم گفته طلب، اون تا طلب انشائی. لذا خلاصه این مسئله را نکته بعدی که باز بحث کردیم و نتیجه گیری کردیم و الان هم شما راحت ازش صحبه، اصلا بابا آیا آخوند کاری با وجود نداشت؟ آخرش وجود رو با یه مبنا درست میکرد. هی شما دارید میگید وجود وجود وجود، آیا هیئت افعال طلب الوجوده؟ این طلب الوجود نسبتش، نسبت دادنش به آخوند با مبنای اصالت الوجود درسته، ولی خود آخوندی که داره اصرار میکنه این بحث ارتباطی با اصالت الوجود و اصالت الماهیت نداره، دیگه نمیشه بهش گفت شما قائل به طلب الوجودی. آره آخوند میگه من چه کار دارم، طلب وجوده یا طلب ماهیت محققه؟ آخو حرفش این میشه طلق میخوره به متعلقش، متعلقش یا وجود علا اصالت الوجود یا ماهیت محققه. که عرض کردم این ببین این مطلب دیگه صریح فرمایش آخونده. آخوند میگه این بحث هیچ ارتباطی با اصالت الوجود نداره و من میخوام بگم طلب یه متعلقی داره ثبوته، متعلق ثبوتی طلب یا وجوده یا ماهیت محققه در مقابل ماهیت منحیثیه. بنابراین واقع مسئله اینه که اینطور ما صاف نمیشه صریح بیاییم به آخوند این نسبت رو بدیم بعد این نقد روش بکنیم، اینو ما نمیتونیم تصدیق کنیم. به همین دلیل استاد بزرگوار نصای فاضل رضوان الله تعالی علیه تو این جهت فرمایششون یه مقدار جلوتر از فرمایش صاحب المحصول. خوب توجه کنید.
اگه کسی بگه مطلوب کلا در مدل تصوری عکس نشده،
بله
مطلوب هر چی بوده تو فرمایش وجود یه هر چیز دیگه،
بله درسته، فرمایشتون عمیق‌تره، اشکال عمیق‌تری دارید میگیرید، یعنی دارید میگید مدلول تصوری هیئت افعال ربطی به مطلوبش نداره. کاملا درسته، این میشه همین بیانی که گفتیم، یعنی مدلول تصوری هیئت رو ما حالا طلب بگیریم، طلب انشائی بگیریم، اصلا طلب نگیریم، هیئت نسبت طلبیه بگیریم، نسبت بعثیه بگیریم، اون مدلول تصوری هیئته، ربطی به متعلقش نداره. این میشه همین حرفی که ما الان میخوام درست کنیم.
آقای سبحانی هم گفته به از آموزون فاسری تصور ماهیت،
بله اشکال نداره، ما همین بعدا با همین تحلیل کار میکنیم،
تصور ماهیت بله. از افراد ها اونجا اینجا هم تصور ماهیت یا نظر ماهیت به اصلا ایجاد،
نه تصور ماهیت که متعلقه نه مدلول هیئت ها. شیخ من الان بحث سر مدلول هیئته، خواهش میکنم دقت کن ببین افعل ایشون حرف پخته ای داره میزنه، میگه افعل یه هیئت داره یه ماده داره، ماده ربطی ماده خودش یا وجودش یا هر چیزش چه کار داره به مفاد هیئت؟ این میشه همین تحلیل ما، یعنی ما میخوایم منتها ما به جای تحلیل داریم میگیم عبارت آخوندینه، منتها یه توضیح تکمیلی داره عرض خواهم کرد. هیئت یا طلبه یا نسبت طلبیه، اونجا بحث میکنیم میگیم چون هیئت معنای حرفیه باید بگیم نسبت. حالا آخون چون معنای حرفی رو قبول نداشت میگفت طلب، اون الان سر هیئتی ما. متعلق هیئت طبیعیه یا متعلق هیئت وجود طبیعیه یا متعلق هیئت ماهیت محققه است، طبیعیه من حیثیه نیست، یه بحث دیگه است. با کدوم قرینه، با کدوم دلیل؟ فرض بر اینه که آی سبحانی قبول کرد اینجا دو تا اشکال داریم، یعنی دو جور قرینه میتونیم داشته باشیم، یه قرینه و اشکال اون استدلال آخوند به ماهیت من حیثیه است که ردش میکنه، یه قرینه قبولش داریم که اینو آخوندم فهمیده. ما میگیم اگر آخوند اینو فهمید و اینم کردید قرینه که متعلق امر نه متعلق هیئت، نه متعلق دال لفظی، ببین دال لفظی اخص از امره، ام با اشاره هم درست میشه، دال لفظی ام از هیئته، دال لفظی میتونه ماده امر باشه، امر تو که به کذا، میتونه یعید و یسلی باشه جمله خبریه، میتونه افعل باشه هیئت افعل. اینا استدلال ثبوتی آخوند رو و عنوان اعم آخوند رو اووردن سر یه تیکه خاص به نام هیئت افعال پیاده کرد. بله به طور کلی، بله بله ظاهر عبارتشه، استدلالش هم همینه، ما میگیم عنوانش عوامر تعلق به فلان، ظاهر دلیلش هم چیه؟ تحلیل طلبه که فرض اینه آقای سبحانی اینه فهمیده
حتی مرادات جدی
ها ها، بعد میشه جوابمون، بعد خود آقای سبحانی اینه قشنگ حلش کرده، گفته حق اینه که بگیم این قرینه عقلیه ناظره به مراد جدیه، میگیم خب استاد ما خود آخوند هم گفته مراد اینه، خود آخوند اول عبارت آخوند شما بخون تو کفایه، الحق ان الاوامر و النواهی تکون متعلقه به تبائه. بعد گفتم مرادمون اینه که با طلب، مرادمون اینه بابا، مرادمون اینه که طلب به ایجاد خورده، یعنی به قول آقای کمالی شما چه کار داری من داری تصوری؟ شما دارید این حرف از خود آخوند میگیرید دانسته یا ندانسته، با توجه یا بی توجه، بعد برمیگردونید دستش رو بذارید گردن آخوند بهش اشکال میگیرید. خب منتها توجه کنید، حالا یه هنوز تا این صاف شدن این مسئله یه قدم دیگه داریم، چون اونها یه حقی دارن، حق اونها رو باید ادا کنیم. من عرض میکنم حالا حق اونها رو ببین، استاد ما هست آقای فاضل یه قدم از فرمایش آقای صاحب المسعود جلوتره. ببین استاد ما وقتی میخواد قول مختارش رو بگه که یه بخشیشو قبلا اشاره کردیم، ایشون میگه بله ما ممکنه بگیم ظاهر لفظ دلالت دلیل لفظی یه طوره، اما بعض وقتا قرینه عقلیه داریم میخوایم از ظاهر لفظ دست برداریم، که قبلا هم عرض کردم مثالش هم میزنه به حرف شیخ اعظم، که شیخ اعظم میگفت ظاهر جمله شرطیه اینه که شرط خورده به مفاد هیئت، اما چون دلیل اقتضا نمیکنه، دلیل عقلی میگه معنای حرفی قابل تعلیق نیست، میزنمش به ماده. ایشون بحث کرده که ما بحثش گفتیم قبلا هم اشکال کردیم بیتی که فعلا کارش نداریم، بعد آمده گفته خب حالا یه تلاش قشنگی داره بکنه، ایشون میخواد بگه فرق نمیکنه ظاهر دلیل را با هیئت بگیم یا با هیئت نگیم. ببین این یه دقتیست از آقای فاضل، این انصافا حواسش جمعه که اگر بخواد مسئله را حل کنه نمیتونه فقط تو هیئت نگرش داره. آقای فاضل حتما نگاه بکنید به تحلیل ایشون، آقای فاضل میگه ببین مثلا وقتی میگید حرمت علیکم المیته، مثلا میته دیگه میته هست، یا بگید مثلا لا تشرب، یه بار با هیئت بگید یه بار با حرمت علیکم المیته بگید، ایشون میگه چه فرقی داره؟ تعبیر قشنگی داره، یعنی حواسش رو به این نکته داده آقای فاضل خداییش، که بابا شما وقتی با هیئت میگید دال لفظیتون هیئته، وقتی با حرمت علیکم المیته میگید خود دیگه هیئت در کار نیست، حرمت و میته. بعد ایشون خواسته بگه خود چه فرقی میکنه، ما اگه اونجا اینو گفتیم اونجا اینو گفتیم یکسانه. حسن این فرمایش اینه که حواسش جمعه، شما یه بار میگید امر یه بار میگید هیئت افعال. منتها استاد ما از آقای فاضل حواسش به یه نکته نیست، و اون نکته اینه که آخوند بین حکم و امر فرق گذاشته. حرمت حکمه، اصلا آخوند میگه نمیخوره به ماهیت، و این برای ما نسبت به فرمایش استادمون عجیبه. این اون سوالی بود که گفتم بعد بهش میرسیم. شما تعبیر ایشون قشنگا که من آدرس دادم به شما، ما با این رفقامون قرار گذاشتیم که دیگه اینا رو قشنگ هی برای شما در بیارن، چون من الان یه هفته است که دارم حرفای خودم رو میزنم، قبلش آدرس فرمایش استادم آقای فاضل و آقای سبحانی رو دادم، گفتم خوب بخونید اینا رو. به ایشون ذیل حرفش خیلی دقتی کرده که فرق بین دال لفظی هیئت و دال اسمی مثلا حرمت یا امرتوکه، فرق اینا رو بگه. خودش یه دقتیه، یعنی متوجهه که نمیشه اینطور راحت همشو کرد توی کاسه. منتها شانس ما و شانس ایشون اینه که دال لفظیمون اینجا حرمته، حرمت حکمه، آخون اونجا گفته که لا ریبه چی؟ متعلق احکام فعله. بابا تو اگه میخوای با آخوند بگی تکلیف آخوند اول معلوم بگو ببینیم. این سرکله او سوال مهم ما اینجا خودشو پیدا میکنه. چه فرقی بین امر، بین طلب و بین حکم هست؟ پس اینجا گیر ما اینه. خب این گیر آقایون تا اینجا، حالا ما بعد حرف خودمون فردا میزنیم، یعنی جواب این سوالم میدیم، جواب سوال حکمو میدیم. یه گیر ما داریم، خوب توجه کنید، انصافا یه گیر ما میکنیم. اگر اینا بگن سلام نه آقا، شما با 8-9 تا مطلب مسلسل بار گردن ما گذاشتید که این امر داله لفظی هیئت نیست، چشم امره، هم عنوانش میگه امر، هم دلیلش یک دلیل ثبوتی است در تحلیل طلب، چشم آخوندم انصافا نه بحث سکاکی کرده، نه وارد این بحثا شده، نه در این فضاها شده که ببرم سر هیئت. خب اگه عنوان امره، پس چطور آخوند میگه امر به ماهیت خورده؟ اینو توضیح برامون بدید قانعمون کنی. طلبم قبول داریم، طلب رو با استدلال ثبوتیتون آخوند حل کرد، گفت طلب به ماهیت نمیخوره با استدلال دوم، چون ماهیت لا یقضی حاجت الانسان، طلب یا به وجود میخوره یا به ماهیت محققه، این عبارت آخونده، اونم بلدی، استدلالتون هم خوب، اما اینه برای ما حل کنید مشکل حل میکنید. بالاخره آخون گفته امر به طبیعی خورده، ببین اونا گیری که دارن، یعنی آدم انصافشو بخواد بده، اونا این گیر سبب شده ببرنش سراغ لفظ، اونم بخشی از لفظ، یعنی هیئت. بعد استاد ما فاضل خواسته از باب تنقیح منات بخش دوم ملحق کنه به بخش اول، بگه چه فرقی میکنه، که منتها تنقیح مناتش اشکال داشت که حرمت آورد، اگه امرتو میگفت تنقیح مناتی بود، چه بگه امر تو که به کسا، چه بگه افعل، ایطوری حرمت نگی، چون حرمت حکمه. ببین اونا یه گیر دارن، اگه ما تونستیم این گیر رو برای اینا حل کنیم که چطور آخون گفته امر به طبیعی خورده، این برد، یعنی از طرف امام بخوام بگمش اینطوری میشه، امام سعی کرده اینو حل کنه، تمام خودر امام اینه که اینو خواسته اینو حل کنه، بگید نداره الان ماهیه، آخون گفته امر به طبیعی خورده، اینا میگن اگر امر رو دال لفظی ندونیم، اگر امر رو همطور که شما با این 8-9 تا مطلبی که هی پشت سر هم گفتی تو گفتی تو گفتی تو قرینه آوردی تو عبارت آخوند، طلب رو در مرحله مراد معنا کردید، نه در مرحله طلب الوجود را یا طلب الماهیت المحققه را به مراد برگردوندید، نه به مدلول و مفاد و حیث تصوری، بردی چیش سر تصدیقی نوع ثانی، یعنی مراد جدی تصوریش نکردید، چشم حرفی نداریم، او تیکه اول آخوند رو برامون حل کنید. آخوند با این 7-8 قرینه‌ای که وجود داره و استدلالش، دلیلش، مدعاش، عنوانش، همش رو هم تحلیلش نشون میده که پای وجود در کار نیست، یک، یعنی اصرار نداریم فقط با وجود حلش کنیم، وجود رو هم تو مفاد لفظی نمیدانیم، عنوانمون هم اعم از هیئت افعله، دلیلمون هم اعم از هیئت افعله، اگر این رو ما با آخوند حل کردیم و تصدیق کردیم فرمایش آخوند رو کامل، اینو یاد گرفتیم با آخوند، البته حالا حکم هم ایشالا عرض میکنم، حکم مونده، آقایون هم حلش نکردن، همینطور گذاشتن ازش، آخوند گفته آقایون بل کردن رفتن، عرض کردم بلکه متاسفانه تو بعضی از عبارات استادمون هم مشکلی داریم، مثل همین مشکلی که عرض کردم، علی رغم حسن فرمایشش که دال هیئتی رو از دال غیر هیئتی میخواد جدا کنه، ولی رفته سراغ حرمت. حکم اینم میگیم انشاءالله اگه این مسئله سازمانش رو با آخوند تصدیق کردیم انشاءالله چشم میرسیم به عبارت امام. پس آقایون وعده ما با شما حل دو تا مسئله، یکی این که حیث مسئله حکم را، یکی بحث حکمه که باید حل بکنیم، یکی مسئله بفرمایید حق به اونا بدیم، بگیم اگر امر ایطوری شد و امر شد